بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 498 سطر اول و تغییر الجواب انا لا نسلم ان سلب الوجود عن الماهیه یقتضی تمیزها. بعد از اینکه بحثمون در حمل ایجابی وجود بر ماهیت تمام شد، پرداختیم به بحث در حمل سلبی وجود بر ماهیت، یعنی اونجا که در قضیه وجودی رو از ماهیتی سلب کنیم. اشکال کرده بودن که این چنین حملی مستلزم اجتماعی لغیزینه. بیانشون این بود که وقتی ما وجود رو از ماهیت سلب میکنیم، ماهیت رو از بقیه ماهیت ها باید تمیز بدیم تا بتوانیم وجود رو ازش سلب کنیم، و تمیز دادن نوعی وجود دادن است. شرط این که ما بتوانیم وجود رو از ماهیت سلب کنیم تمیز اون ماهیت و تمیز نوعی وجوده. پس شرط سلب وجود این است که ماهیت موجود باشه. ما از ماهیتی که مشروط است به وجود میخواییم سلب وجود کنیم، این میشه تناقض. این اشکالی بود که گفته بودن و ما هم در جلسه گذشته خونده بودیم. اما جوابش اینه که مرادتون از تمیزی که میفرمایید بر اثر سلب وجود برای ماهیت حاصل میشه، تمیز خارجی است یا تمیز ذهنی؟ اگر بگید مرادمون تمیز خارجی است، میگیم که نفی وجود مشروط به تمیز خارجی ماهیت نیست. لازم نیست ماهیت تمیز خارجی داشته باشد تا از او وجود سلب شود. دلیلش هم اینه که ما برای ماهیت نمیخواهیم انتفاع وجود رو ثابت کنیم، زیرا که انتفاع امر ثبوتی نیست که ما بخوام ثابتش کنیم. بله، اگر انتفاع امر ثبوتی بود و ما میخواستیم این امر ثبوتی رو برای ماهیت اثبات کنیم، خب اقتضا میکرد که ماهیت در خارج متمیز باشه از سایر ماهیات تا بتواند این امر ثبوتی رو بگیرد. اما میدونیم که ما نمیخوایم چیزی رو برای ماهیت اثبات کنیم، ما میخوایم خود ماهیت رو نفی کنیم. میخوایم بگیم این ماهیت اصلا در خارج نیست. خب چنین نفی احتیاج به تمیز ماهیت نداره، پس تمیز خارجی رو ما اصلا احتیاج نداریم. بنابراین میگیم که نفی وجود از ماهیت مشروط به تمیز خارجی و در نتیجه وجود خارجی ماهیت نیست. چنین نیستش که لازم باشد ماهیت وجود خارجی داشته باشد تا از اون نفی وجود شود، بلکه بدون اینکه تمیز خارجی داشته باشد نفی وجود می شود، و معنایش این است که ماهیت در خارج نیست. این در صورتی بود که شما مرادتون از تمیز تمیز خارجی باشه. اما اگر مرادتون تمیز ذهنی باشه، تمیز ذهنی رو نمیتونیم بگیم لازم نیست. تمیز ذهنی لازم هست، مثل تمیز خارجی نیست که نفیش کنیم. چون بر فرضم که بخواهیم ما ماهیت رو نفی کنیم، چیزی روش اثبات نکنیم بلکه نفیش کنیم، باید ذهنن تمیزش بدهیم و جداش کنیم تا بتونیم بگیم این ماهیت نیست. و الا اگر ما ماهیتی به تمیز ندیم، نمیتونیم حکم کنیم به نبودش. پس تمیز ذهنی رو لازم داریم. اون جوابی که ما در تمیز خارجی گفتیم نمیتونیم اینجا بگیم. اینجا میگیم که تمیز ذهنی لازم است و شرط است. اما در چی شرط است؟ شرط هست برای این که سلبی حقیقتاً و واقعاً اتفاق بیفتد، یا شرط هست برای این که من حکم به سلب بکنم. مسلمه که سلب واقعی احتیاج به تمایز ذهنی نداره، احتیاج نداره به اینکه من در ذهنم این ماهیت رو تصور کنم، از سایر ماهیات ممتازش کنم، بعدن سلب بشه. سلب خارجی مشروط به این امر ذهنی من نیست. اون چه که مشروط به این امر ذهنی و مشروط به تصور است حکم منه. من وقتی میخوام حکم کنم به این که این ماهیت مصلوب است، باید تصورش بکنم، بعد حکم کنم به مصلوب بودنش. پس قبول داریم که حکم به سلب وجود از ماهیت مشروط است به تمیز ذهنی و قهرن مشروط است به وجود ذهنی، اما این حکم مشروطه نه خود سلب. اون چی که میخواد اجتماع نقید درست کنه خود سلبه. اگر شرطی ما داشتیم، شرط وجود ماهیت رو داشتیم و خواستیم با این شرط ماهیت رو سلب کنیم، اجتماع نقید درست میشه. اما اگر خواستیم حکم به سلب کنیم، اشکالی نداره. حکم به سلب اشکالی نداره، محذوری نداره. خب این محذور نداره و توضیح داده بشه. پس توجه کردید تا اینجا من دو مرتبه اشاره بکنم. تمیز خارجی رو اصلا لازم نداریم. پس بنابراین ماهیت مشروط به تمیز خارجی و در نتیجه مشروط به وجود خارجی نیست. این که روشنه. اما تمیز ذهنی، تمیز ذهنی رو لازم داریم. پس ماهیت برای این که ازش وجود سلب شود محتاج است به تمیز ذهنی و در نتیجه محتاج است به وجود ذهنی. ولی در سلب وجود احتیاج به این شرط ندارد، بلکه در حکم به سلب احتیاج دارد. و الان میخوام بگیم حکم به سلب مستلزم محذوری نیست. یعنی اگر ماهیت مشروط باشد به وجود ذهنی و در این حال حکم به سلب وجود شود، اشکالی نداره. اینو میخوام الان توضیح بدیم. برای توضیح این مسئله ما دو تا مطلب رو توجه میکنیم. یکی این که بخواهیم وجود خارج حکم کنیم به سلب وجود خارجی. دوم این که بخواهیم حکم کنیم به سلب وجود ذهنی یا سلب مطلق وجود که وجود ذهنی هم توش هست. دو تا دستگاه تشکیل میدیم. در یک دستگاه بحث میکنیم که حکم کنیم به سلب وجود خارجی، در یک دستگاه دیگه بحث میکنیم که حکم کنیم به سلب وجود ذهنی یا سلب وجود مطلق که عرض کردم وجود ذهنی هم درش هست. در هر دو حال میخوام ثابت کنیم که این حکم ما محذوری نداره و مستلزم اجتماع نقیده نیست. حالا تصور کنید، توجه کنید که بحث رو تصویر کنیم. بحث اینه که من تصور میکنم ماهیت رو. با تصور ماهیت وجود ذهنی برای ماهیت درست میشه. بعد که این وجود ذهنی درست شد میخوام حکم کنم. یک بار حکم میکنم به این که این ماهیتی که وجود ذهنی دارد وجود خارجی ندارد. خب الان به همین تعبیری که من کردم توجه کنید، هیچ احتمال بر تناقض نداره. این ماهیتی که من تصورش کردم و وجود ذهنی گرفت و بایدم تصور شود و وجود ذهنی بگیرد که مشروط به وجود ذهنی باشد، من این ماهیت رو حکم میکنم که وجود خارجی ندارد. اینی که وجود ذهنی دارد و باید داشته باشد وجود خارجی ندارد. هیچ مشکلی پیش نمیاد. این روشنه که مشکل نداره. اجتماع نقیده اینی. اما فرض دوم که اینطور بگم، من ماهیتی رو تصور میکنم و بهش وجود ذهنی میدم با این تصورم و مشروط به وجود ذهنی است، میخوام ازش وجود ذهنی رو سلب کنم. این یه خورده به نظر میرسه که شاید اشکال داشته باشه. اینو باید جدا بحث کنیم که ماهیتی است موجود به وجود ذهنی و باید هم وجود ذهنی داشته باشد، مشروط است به اینکه وجود ذهنی داشته باشه. حالا من میخوام از این ماهیت وجود مطلق رو که یک فردش ذهنی است یا مستقیما وجود ذهنی رو سلب کنم. اینم میفهمد اشکال نداره. اگر میخواهی وجود ذهنی رو واقعا سلب کنی از ماهیتی که وجود ذهنی دارد، میشه اجتماع نقی ذهن. اما که تو که نمیخوای واقعا سلب کنی، تو میخوای حکم رو سلب کنی، یعنی خارجن سلب حاصل میشود بدون اینکه ماهیت مشروط باشد به تصور ما و به وجود ذهنی ما. اما در حکم به سلب شرط میشود که ماهیت دارای وجود ذهنی باشد، و این حکم من که برای ماهیت سلب وجود درست نمی کنه. ماهیت در ذهن من موجود وجود ذهنی داره، حکم می کنم به این که این وجود ذهنی نداره. این حکم من برای ماهیت سلب وجود درست نمی کنه. وجود سلب می شود بعد من حکم می کنم به سلب. یعنی در عبارت بهتر و روشن‌تر، نفی وجود ذهنی مشروط به وجود ذهنی نیست، یا نفی وجود مطلق مشروط به وجود ذهنی نیست. حکم به نفی مشروط به وجود ذهنی است و حکم به نفی غیر از نفیه، با وجود ذهنی جمع میشه. نفیه که با وجود، نفی وجود ذهنی با وجود ذهنی جمع نمیشه، ولی حکم به نفی وجود ذهنی که با وجود ذهنی جمع میشه. حکم به نفی که به معنی وجود نیست، به معنی نفی وجود نیست. اگر ماهیتی رو شما تصور کردید و روش وجود دادید، اینو نمیتونید وجود ذهنی رو ازش بگیرید، ولی میتونید حکم کنید که وجود ذهنی نداره. پس حکم به وجود ذهنی منافات ندارد با ماهیت موجود به وجود ذهنی، نفی وجود ذهنی منافات دارد با ماهیت موجود به وجود ذهنی. پس روشن شد که در جایی که اگر مرادتون تمام جواب تمام شد، اگر مرادتون از این که میگید نفی وجود احتیاج دارد به تمیز و مشروط است به تمیز، اگر مرادتون تمیز خارجی باشه، میگیم ما اصلا احتیاج به تمیز خارجی نداریم و چنین شرطی رو لازم نداریم. و اگر مراد دلیلمونم اینه که ما نمیخوام چیزی رو برای ماهیت اثبات کنیم، ما میخوام ماهیت رو نفیش کنیم، نه چیزی برش اثبات کنیم. اگر چیزی میخواستیم برش اثبات کنیم، احتیاج به تمیز خارجی بود، اما چون چیزی برش اثبات نمیکنیم بلکه نفیش میکنیم، احتیاج به تمیز خارجی نداریم. و اگر مرادتون از تمیز تمیز ذهنی باشه و بگید ماهیت مشروط به تمیز ذهنی و در نتیجه مشروط به وجود ذهنی است، بگیم درسته مشروط هست، ولی ما از ماهیتی که مشروط به وجود ذهنی است نمیخوام سلب وجود کنیم، میخوام حکم به سلب وجود کنیم. سلب وجود ذهنی یا سلب وجود مطلق یا سلب وجود خارجی، هیچ کدام مشروط به وجود ذهنی، به وجود ذهنی ماهیت نیست، حکم مشروط است. حکم هم همونطور که بیان کردیم، چه حکم کنیم به نفی وجود خارجی، چه حکم کنیم به نفی وجود ذهنی، چه نفی حکم کنیم به نفی وجود مطلق، در هر حال منافاتی با وجود ذهنی ماهیت نداره. پس سلب وجود از ماهیت هیچ جا مشتمل بر تناقض نمیشه. ببینید ماهیت رو ما در ذهن تصور میکنیم، با تصور ماهیت در ذهن ماهیت وجود ذهنی میگیره، بعد میگیم که این ماهیت، میگیم که این ماهیتی که موجود در ذهن است موجود نیست، در ذهن موجود نیست. این منافات داره، این درست نیست. بگیم ماهیتی که موجود در ذهن است این موجود نیست. خب این جمع نقیزه این داریم میکنیم، اما حکم میکنم به این که موجود نیست، حکم میکنم به این که موجود نیست، وجود ازش نمیگیرم، نمیخوام وجود ذهنی ازش بگیرم، حکم میکنن به این که ماهیتی که موجوده در ذهنه، این موجوده در ذهن نیست. اون حالا بحث بعدی است. بحث بعدی است که من میتونم حکم کنم به این که ماهیتی که موجوده در ذهنه موجوده در ذهن نیست. حکم من صادقه یا کاذبه، اون حرف دیگری است. نه اجازه بدید، نه اجازه بدید، اون بعدا بحث میشه، اونو بعدا بحث میکنیم. الان بحث ما در اینه که اگر من حکم کردم به این که این ماهیت متصور موجود ذهنی نیست، تناقض درست میشه یا نه. الان بحث ما در اینه، بحث در این نیستش که آیا حکمیست مطابق واقع یا مخالف واقع، اونو بعدا بحث میکنیم که مطابق واقع هست یا مخالف واقع. اما الان میخوام بگیم تناقض درست نمیشه. من نمیخوام بین وجود و لا وجود جمع کنم تا تناقض بشه، من بین وجود و حکم به لا وجود جمع میکنم، این تناقض نیست. نه معنام عوض میشه، معنام عوض میشه. یعنی شما وجود با لا وجود تناقض داره، اما وجود با حکم به لا وجود اصلا دو تا چیز هست. یک ببینید، شما هنوز شما هنوز تو فکر مطابقت با واقع هستید.
حکم یعنی
چی؟ حکم یعنی که ما در ذهن چه کار میکنیم؟ شما محکومون به رو دارید نگاه میکنید، ما محکومون به نگاه نمی کنیم. محکومون به لا وجوده. وقتی حکم میکنم به لا وجود، محکومون به لا وجوده. اون لا وجود که محکومون به با وجودی که حاصله نمیسازه، تناقضه. اما حکم رو نگاه کنید، حکم کار نفس من اصلا نه وجود است نه لا وجود. این سنخش با وجود دو چیزه، حکم کار نفس منه، این کار که با وجود نمونه اصلا دو سنخ نمیشه بگید که تناقض داره یا نداره. حکم رو درز میکنم، نه لا وجود رو که محکومون بهه. حکم به لا وجود، خود این حکم با وجود منافات نداره. حکم یه چیزیست، وجود یه چیزی دیگره. اصلا این دوتا با هم سنجیده نمیشن که بگید بینشون تقابل و بینشون تناقضه. لا وجود با وجود از یک سنخند و بینشون تناقضه، اما حکم که بینش با وجود تناقض نیست. وجود ذهنی رو دارم با حکم بلا وجود. حالا این حکم بلا وجود صادقی یا کاذب بعدا بحث میکنیم انشاءالله، اما خود این حکم با وجود اصلا نمیشه گفت سازگاری یا سازگار نیست. دو چیزن، ارتباطی رو هم ندارن که بخواد با هم تقابل درست کنن، پس اصلا تناقض درست نمیشه. بله لا وجود که محکومون بهه با وجودی که برای ماهیت حاصله، اینا جمع نمیشن. اما حکم به لا وجود با وجود هیچ تقابلی نداره، جمع میشن، اشکالی نداره. الان بحث ما در اینه، ما میخوام بگیم محضور تناقض لازم نمیاد، اما محضور کذب عدم مطابقت با واقع لازم میاد. یعنی میاد، اون بحث بعدی ماست، اون حالا توضیح میدیم که در چه مواردی لازم میاد در چه مواردی لازم نمیاد. کاره خب اون وقت ببینید بازم رفتین سراغ محکوم به،
یعنی الفاظ
مفاجی میشین، ولی محکومون به حکم میکنن به لا وجود، لا وجود میشه محکوم. بله نه، حکم هم سلب وجود نیست، حکم به سلب وجود میکنن. حکم کار منه، حکم کار نفس منه. یعنی حکم میکنن یعنی چی؟ یعنی اعتقاد دارن. اعتقاد چیه؟ اعتقاد غیر وجوده یا خود وجوده؟ اعتقاد غیر وجوده، یه چیزی هست غیر وجود. من اعتقاد دارم به لا وجود. لا وجود بله با وجود سازگار نیست، اما اعتقاد من به لا وجود با وجود سازگار یا نه، اصلا دو چیز هست با هم ربطی ندارن، تقابلی ندارن. اعتقاد من به لا وجود با وجود دو تاست. میتونم میتونم یعنی مطابق واقع هست یا نیست؟ ببینید، من آنچه که لازمه بگم گفتم. یکی این که بحث ما در مطابقت و عدم مطابقت نیست، شما گاهی میرید سراغ این مطلب. یکی این که بحث ما در محکومون به نیست، در حکم، بازم شما میرید سراغ محکومون به. این دوتا را اگر جدا کنید از هم به نظر میرسه که خیلی مطلب جا میفته و روشن هم هست که حکم به لا وجود با خود وجود منافات نداره. نمیگم لا وجود بله ما حکم وجود نداریم.
چرا
حکم نمی کنم. حالا اگه حکم کردم بله، اگه حکم کردم به وجود و حکم کردم به لا وجود، این دوتا حکم من با هم تناقض ندارند. دوتا حکم من با هم تناقض ندارند. محکومون به ها تناقض دارند. دوتا حکم می کنم. حکم می کنم به هست، حکم می کنم به نیست. حکم من با هم تناقض ندارند. بله حالا این دوتا دارم یا ندارم این ممکنه کاذب باشه، ولی اینا تناقض نیست. دوتا اعتقاد، آخه اعتقاد به وجود، اعتقاد به لا وجود دو امر ثبوتیه. دوتا اعتقاد، معتقد رو نمیگم، معتقد یکی وجوده یکی لا وجوده، اما دوتا اعتقاد دوتا امر ثبوتیه. شما بین دوتا امر ثبوتی تناقض درست میکنی؟ اعتقادها که با هم تناقض ندارن. ممکنه بگی دروغ میگی دوتا اعتقاد نداری، ولی نمیتونی بگیم تناقض گفتی. این اعتقاد به اون اعتقاد تناقض نداره، تا چه برسه به این که اعتقاد به لا وجود با خود وجود. این که اصلا دو سنفند، دو تا اعتقادها تناقض ندارن، تا چه برسه به این که اعتقادی باشد با وجودی باشد. اعتقاد با وجود اصلا دو سنفه، دو چیزه و با هم نمیتونن تناقض داشته باشه. شما یه وقت میرید سراغ محکومونده، از این کنم نرید اون طرف، برید تناقض درست میشه. یه وقت میرید سراغ مطابقت و عدم مطابقت، اینم میگم نرید، بعدم بحث میکنید. خود حکم به لا وجود رو جمود کنید رو همین لفظ با معناش، حکم به لا وجود رو با وجود جمع کنید، هیچ مشکلی پیش نمیاد. حکم به لا وجود با وجود، حکم به لا وجود ذهنی با وجود ذهنی، هیچ مشکلی پیش نمیاد. الان بحث ما اینه که تناقض نیست، به خاطر همین جهت جذب میکنه. حالا کذب هست، مخالفت با واقع هست، حرف بعدی سین شدنش. صفحه 498 این سطر اول و تقریر جواب این است که ما قبول نداریم که سلب وجود از ماهیت. ببینید اینطور ایشون میخواد جواب بده، ان اورید تمیز خارجی لا نسلم، لا نسلم اشتراط به تمیز را، و این اورید تمیز ذهنی را نسلم احتیاج به تمیز را. ولی این تمیز مزاحم نیست و مستلزم اجتماعی نقیزه نیست. اینطوری میخواد ایشون جواب بده، ولی به این صورت وارد میشه. ما قبول نداریم که سلب وجود از ماهیت اقتضای تمیز ماهیت میکند، اگر اراده شده باشد تمیز ماهیت فی الخارج. پس مفهوم اینه که اگر اراده تمیز خارجی کردید، ما اقتضای تمیز لازم شرط نمیدونیم، قبول نداریم. بل انما یقتضی این سلب وجود نفی ماهیت را، سلب وجود نفی ماهیت میکند و نفی ماهیت تمیز نمیخواد. اثبات انتفاع تمیز خارجی رو لازم داره، اما نفی ماهیت تمیز خارجی رو لازم نداره. بل انما یقتضی نفی ها، یعنی نفی ماهیت رو، یعنی انتفاع ماهیت رو در خارج، که ماهیت در خارج نباشد، نه انتفاع رو بپذیرد. لا انه یقتضی اثبات و انتفاع ها فی خارج، انه یعنی سلب. این چنین نیست که سلب وجود اقتضا کند اثبات انتفاع ماهیت در خارج رو، که انتفاع برای ماهیت اثبات بشه، بلکه سلب وجود ماهیت رو منتفی می کند، نه انتفاع رو براش اثبات کند. به معنا ان یکون، این به معنا تفسیر لا انه یقتضی است، به معنا ان یکون فی الخارج امر ثابت هو الانتفاع، این تفسیر منفیه، یعنی تفسیر یقتضی است، تفسیر لا یقتضی نیست، تفسیر یقتضی است. به معنا ان یکون فی الخارج امر ثابت هو الانتفاع، به این که در خارج امری باشد ثابت که عبارت از انتفاع، و ما بخواهیم این امر ثابت رو برای ماهیت اثبات کنیم، در چنین حالتی تمیز خارجی ماهیت لازم میاد. لیلزم من ذالک، یعنی من اثبات الانتفاع که امر ثبوتی فرض شده، لیلزم من ذالک ثبوت ماهیت الخارج. بله، اگر شما بخواید انتفاع رو امر ثبوتی بگیرید و این امر ثبوتی رو برای ماهیت اثبات کنید، این چنین اثباتی مستلزم ثبوت ماهیت از فلخارج و مستلزم تمیز ماهیت از فلخارج. ولی ما که اثبات انتفاع نمی کنیم، ما نفی ماهیت می کنیم. نفی ماهیت کردن احتیاج ندارد و مشروط نیست به تمیز خارجی و وجود خارجی ماهیت تا تناقض لازم میاد. پس اگر اراده کرده باشید از لزوم تمیز و اشتراط تمیز، اراده کرده باشید تمیز خارجی رو، به این بیان میگیم تمیز خارجی لازم نیست و شرط نیست. حالا اگر اراده کرده باشید تمیز ذهنی رو، و مسلمان اونجا گفت لا نسلم، اینجا میگه و نسلم مثلا، و مسلمان این اریده، یعنی این که سلب وجود اقتضای تمیز میکند مسلم است. اما اگر اراده شود تمیز ماهیت، تمیز فذهن اراده شود، تمیز فذهن اراده شود نه تمیز در خارج، به معنای این که وجود ذهنی برای ماهیت داشته باشی، اینو قبول داریم که سلب وجود اقتضا میکند تمیز ذهنی ماهیت رو، چون ما داریم حکم میکنیم. فانه لازم البته، یعنی این تمیز ذهنی لازمه، چون من دارم حکم میکنم، وقتی میخوام حکم کنم حتما باید موضوع رو تصور کنم تا برش حکم کنم. تصور کردن میشه تمیز، میشه متمیز. پس تمیز ذهنی برای ماهیتی که میخواد ازش وجود سلب بشه لازمه، لکن این تمیز شرط سلب نیست، شرط حکم به سلب، شرط سلب واقعی نیست، شرط حکم به سلب. اون وقت حکم به سلبم با خود این تمیز جمع میشه. لکن نهول، یعنی لکن این تمیز ذهنی لیسه به شرط لسلب وجود عن الماهیت، شرط برای سلب وجود عن الماهیت نیست. سلب وجود رو معنا میکنه، یعنی لاوقوع ماهیت و انتفاع ماهیت، نه اثبات لاوقوع و نه اثبات انتفاع، بلکه خود لاوقوع، خود انتفاع. شرط تمیز شرط این انتفاع و لاوقوع نیست، بلکه شرط حکم دل انتفاع است، و شرط حکم دل انتفاع محذوری نداره، این غیر محذوره، یعنی محذور تناقض توش نیست. حالا محذور دیگر، یعنی محذور کذب توش هست، بعداً باید بحث کنیم، ولی محذور تناقض توش نیست، من غیر محذوره. اما و اما که بعد میاد، اما اذا کان المسلوب و الوجود خارجی، و بعدم اما اذا کان المطلق و ذهنی، این تفصیل من غیر محذوره. نه، محذوری وجود ندارد، چه مسلوب شما وجود خارجی باشد، چه مسلوب شما وجود مطلق یا ذهنی باشد. اونتا چون این دوتا بحثشون فرق داره، ایشون از همدیگه جداشون میکنه و دو تا دستگاه درست میکنه. یک دستگاه بحث در وجود خارجی، اونجا که مطلوب وجود خارجی باشه، یکی اونجا که مطلوب وجود ذهنی یا مطلق باشه. در این دو تا جدا جدا بحث میکنه. اما محذور وجود ندارد در صورتی که مطلوب وجود خارجی باشد، فظاهرون ظاهره. توجه کنید چطور مطلب رو من عرض میکنم، خودتون در ذهنتون میبینید مطلب روشنه، اتیاج به استدلال نداره. اینطور میگم، اون ماهیتی که مشروط است به وجود ذهنی وجود خارجی ندارد، اون ماهیتی که باید وجود ذهنی داشته باشد وجود خارجی ندارد. خب هیچ تناقضی نیست، من دارم وجود ذهنی رو ثابت میکنم، وجود خارجی رو سلب میکنم، که بگی حکم میکنم به این که وجود خارجی ندارد، که بگی حتی وجود خارجی ندارد، تناقض درست نمیشه. وجود خارجی رو سلب کنی با وجود ذهنی جمع میشه، حکم به سلب کنی بازم با وجود ذهنی جمع میشه. در هیچ کدام از دو حالت تناقض لازم نمیاد. در وجود ذهنی اگر سلب وجود ذهنی کنی تناقض لازم میاد، حکم به سلب کنی تناقض لازم نمیاد. اما در وجود خارجی که سلب وجود خارجی رو با وجود ذهنی جمع کنی، چه حکمی به سلب وجود خارجی رو با وجود ذهنی جمع کنی؟ علی حال تناقض لازم نمیاد. لذا مسئله در این قسمت روشنه. اما اذا کان المسلوب، اونی که حکم به سلبش میکنی یا خود سلب، خود مسلوب وجود خارجی باشه، فظاهرون، ظاهر است که محذوری نیست. فظاهرون یعنی فظاهر است که محذوری نیست، تناقضی نیست. و اما اذا کان المطلق به ذهنی، یعنی اما اذا کان المسلوب، ضمیر کان المسلوب برمیگرده. اما اذا کان المسلوب هو المطلق به ذهنی، اون مسلوب وجود مطلق باشد که شامل وجود ذهنی میشود یا وجود ذهنی باشه. معنای مطلب اینه که اون ماهیتی که موجود است و وجود ذهنی و مشروط است و وجود ذهنی، ازش سلب میشود وجود مطلق یا ازش سلب میشود وجود ذهنی. این ظاهرش تناقض داره. جوابی که میدن اینه که ما نمیگیم نمیخوایم سلب وجود ذهنی یا سلب وجود مطلق رو با وجود ذهنی جمع کنیم، میخوام حکم به سلب رو، حالا چه سلب وجود ذهنی چه سلب وجود مطلق، این حکم رو میخوام با وجود ذهنی جمع کنیم و تناقضی نیست. اما اذا کان المطلق به ذهنی، یعنی اما اذا کان مسلوب ما مطلق یا ذهنی، بازم محذور لازم نمیاد. چرا محذور لازم نمیاد؟ فلان اللازم من کون الوجود الذهنی شرطا للحکم حین اذن، یعنی در این هنگامی که وجود مطلق یا وجود ذهنی مراد است، در این وقتی که من دارم سلب میکنم وجود مطلق یا وجود ذهنی را، آنچه که لازم میاد من کون الوجود ذهنی شرطا برای این حکم من، آنچه که لازم میاد اینه که حکم من مشروطه به وجود ذهنی است و با وجود ذهنی داره جمع میشه، نه خود سلب مشروط به وجود ذهنی باشد و با وجود ذهنی جمع شود. سلب وجود ذهنی با وجود ذهنی جمع نمیشه، چون سلب وجود ذهنی مشروط به وجود ذهنی نیست که بخواد شرط و مشروط با هم جمع بشن. حکم به سلب مشروط است به وجود ذهنی و این حکم با وجود ذهنی جمع میشه، نه خود سلب مشروط باشد به وجود ذهنی که سلب با وجود جمع بشه و تناقض لازم میاد. آنچه که لازم میاد ان یکون هذا الحکم مشروطا به تصور الماهیه است، این حکم مشروط به تصور ماهیته و کونها اصل به تصوره، یعنی هذا الحکم مشروط است به کون الماهیه موجودا فی ذهن، کون الماهیه موجودا فی ذهن عبارت اخرى تصوره، تصور کردید یعنی ماهیت در ذهن وجود گرفته. اگر گفتیم تصور شرط است یعنی وجود ذهنی شرط است، اگر گفتیم حکم ما مشروط است به تصور یعنی مشروط است به وجود ذهنی. پس حکم مشروط می شود لا ان یکونه عطف بر یکونه قبله، ان یکونه هازل حکم مشروطن لا ان یکونه انتفاعها مشروطن. این لازم نمیاد که انتفاع این ماهیت ذهنن مشروط باشد بذالک، یعنی به وجود ذهنی، و نه لازم میاد انتفاع این ماهیت مطلقا مشروط باشد بذالک، یعنی به وجود ذهنی. دو بار معنا کردم عبارتو، یک بار با ذهنن یک بار با مطلقا، و باید هم همینجور معنا کنید. یک بار مطلقا رو حذف میکنم اینجور معنا میکنم لا ان یکون انتفاع ماهیت ذهنن مشروطا بذالک، یعنی به وجود ذهنی. و لا ان، حالا باز مطلقا رو میارم ذهنن رو میندازم، و لا ان یکون انتفاع این ماهیت مطلقا مشروطا بذالک، یعنی مشروط به وجود ذهنی. منظور این نیستش که نفی مطلق وجود مشروط است به وجود ذهنی، و منظور این نیست که نفی وجود ذهنی مشروط است به وجود ذهنی. اگه این باشه که تناقضه. منظور این است که حکم به وجود ذهنی، سلب وجود ذهنی یا سلب وجود مطلق مشروط است به وجود ذهنی، و حکم باز وجود جمع میشه، حکم به لا وجود با خود وجود جمع میشه. حکم با وجود تناقض نداره، لا وجود با وجود تناقض داره، نه حکم با وجود تناقض داشته باشه. پس محذور تناقض نیست که مسلوب شما وجود خارجی باشد، که مسلوبتون وجود مطلق یا وجود ذهنی باشد. این بحث تمام شد. وارد بحث بعدی میشیم، و اون بحث اینه که آیا اصلا من میتونم حکم کنم به لا وجود ذهنی یا لا وجود ماهیت، لا وجود حکم کنم به لا وجود ذهنی ماهیت یا حکم کنم به لاوجود مطلق برای ماهیت، در حالی که ماهیت رو در ذهن دارم تصور میکنم. در حالی که ماهیت در ذهن داره تصور میشه، من میتونم حکم به لاوجودش کنم یا این کذبه؟ این مخالف واقعه. خب توجه کنید وارد بحث دیگه شدیم، یعنی بحث اجتماع نقیزن تمام شد، روشن شد که اجتماع نقیزن لازم نمیاد. حالا میخوام ببینیم کذب و مخالفت با نفس الامر لازم میاد یا نمیاد. میخوام ببینیم که من چه دارم میگم، این ماهیتی که من دارم تصورش میکنم و قهرن بهش وجود ذهنی میدم، حکم میکنم که وجود ذهنی ندارد یا حکم میکنم که وجود مطلق ندارد، این حکم من حکم صادقی است یا کاذب، حکم مطابق نفس الامر است یا مخالف نفس الامر، که این بحث دیگری است. اینو میخوام ازتون شروع کنیم. مرحوم لاهیجی از مصر شریف مطلب رو نقل میکنه و ظاهرا حرف ایشون میپسنده، ردی نمیکنه، یعنی جواب این سوال رو از مصر شریف نقل میکنه. حالا اصل اشکال بخونم بعد جوابش رو. و اما ان الحکم بکون الماهیه منفیتن و معدومتن مطلقا اف ذهن، هل یمکن ان یکون مطابقا للواقع و صادقا فی نفس الامر ام لا؟ اما این که حکم به کون الماهیت، یعنی ماهیتی که تصور شده و قهرن وجود ذهنی پیدا کرده، حکم کنم به این که این ماهیتی که وجود ذهنی پیدا کرده منفی است و معدوم است، چه حکم کنم به این که منفی است مطلقا یعنی خارج از ذهنن، یا بگم منفی است فی ذهن، فقط فی ذهن منفی است؟ البته اگه بگم فی خارج تنها منفی است که مشکل نداره، چون میگم ماهیت ذهنی منفی است فی خارج، این هیچ تناقضی نیست، هیچ خلاف واقعی نیست، تناقض اشتباه گفتم، هیچ خلاف واقعی نیست. ولی حرف اینه که اگر من بخوام از ماهیت موجود فی ذهن وجود ذهنی رو سلب کنم یا مطلق وجود رو سلب کنم، اون دارای مورد بحثه که آیا خلاف واقع گفتم یا نگفتم. اما این که حکم به این که ماهیتی که وجود ذهنی گرفته منفی و معدوم است مطلقا یعنی فی الخارج و فی ذهن با هم یا فی ذهن تنها، اما این که این حکم هل یمکن ان یکون مطابقا للواقع و صادقا فی نفس الامر ام لا، فقال المحقق الشریف در جوابش، محقق شریف دو تا فرض کرده. یک فرض اینه که دو تا فرض کرده، بعد فرض دوم رو هم منشعب کرده به دو فرض. فرض اول اینه که ما ارتسام ماهیات در اذهان مبادی عالیه رو وجود ذهنی قرار ندیم، قرار بدیم، یعنی بگیم که عقول عالیه که تعقل میکنن ماهیات رو، این تعقل وجود ذهنیه. آخه اختلافه که وجود ذهنی یعنی وجود ذهن، وجود در ذهن بشر، یا وجود ذهنی یعنی وجودی که در خارج نباشد، چه در ذهن بشر باشد چه در تعقل و عقول عالیه باشد. ولی وجود ذهنی دو تفسیره، یا که وجود ذهنی رو طوری تفسیر میکنه که اختصاص پیدا کند به اذهان بشر، یکی وجود ذهنی رو طوری معنا میکنه که میگه یعنی خارجی نباشه، در این صورت اختصاص به ذهن بشر پیدا نمیکنه، هم مربوط میشه به اون ماهیتی که در ذهن بشر تصور شده، هم به ماهیتی که در ذهن مبادی عالیه و در عقل مبادی عالیه تصور شده، هر دو رو وجود ذهنی میگه. حالا طبق اون دو مبنا میخواد بحث کنه میستر شریف، میخواد اولا بگه که اگر ما ارتسام صور در عقول عالیه رو هم وجود ذهنی بدانیم، این فرض اولش. فرض دوم اینه که ارتسام صور در عقول عالیه رو وجود ذهنی ندونیم، فقط وجود ذهنی رو اختصاص بدیم به وجود در عقل بشر تا در ذهن بشر. این دو تا فرض حالا مطرح میکنیم. اگر ما وجود ذهنی رو عام گرفتیم که ارتسام صورت در مبادی عالیه هم بشود وجود ذهنی، در این صورت این که میگوییم این ماهیت موجود نیست، این ماهیت موجود نیست مطلقا یا موجود نیست ذهنن، کلمه ایست کاذب، چون مسلم موجوده. بر فرض تو ذهن من موجود نباشه، تو ذهن مبادیاری موجوده. به هر تفسیری از وجود قرار بدید در ذهن مبادیاری موجوده، چون تفسیر از وجود ذهنی هم دو قسمه. یکی وجود ذهنی یعنی وجود ماهیت به کنه حافظه، یکی وجود ماهیت مطلقا فزن، چه به کنه ها چه به بچه ها. این تفسیر هم برای وجود ذهنی ما داریم. به هر تفسیر شما وجود ذهنی رو تفسیر کنید، در مبادی عالیه وجود ذهنی حاصله، ماهیت در مبادی عالیه هم به کنه ها حاصله هم به بچه ها حاصله. پس نمیتونید در مبادی عالیه وجود ذهنی رو نفی کنید. چه وجود ذهنی رو تفسیر کنید به حضور شی به کنه ها، چه به حضور شی به بچه ها، فرقی نمی کنه. در هر حال وجود ذهنی حاصله، چون وجود ذهنی رو عام گرفتید. مبادی عالیه وجود ذهنی دارند مطلقا، مطلقا یعنی چه بکن چه به بچه. پس این کلام در این صورت کاذب میشه. مگر این که مرادتون در چنین حالتی که الان داریم بحث میکنیم که وجود ذهنی عام است، یعنی شامل ذهن انسان و غیر انسان هر دو می شود، اگر در این چنین حالتی شما مقید کنید منفیتون و معدومتون را، تو بحثترین داریم که حکم می کنیم به منفی بودن و معدوم بودن، این رو مقید کنید به ذهن انسان، بگید منفیتون ماهیت، منفیتون و معدومتون فل خارج و فی ذهن انسان. اینو گفتید اشکال نداره، ولی اگر بخواد مطلقا بگید مقید نکنید، غلط گفتید، به خاطر اینکه در ذهن مبادی عالی موجوده، نمیتونید از اونجا نفی کنید، نمیتونید ماهیت از اونجا نفی کنید. پس در این دو فرضی که الان مطرح کردیم، فرض اول روشن شد. فرض اول این بود که ذهن رو تعمیم بدیم به ارتسام صورت، هم در اذهان بشر هم در اذهان مبادی عالی. در این حالت گفتیم که این حکم که ماهیت مطلقا یا فی ذهن معدوم است باطل است، مگر این که بگید معدوم است فی ذهن الانسان. که اگر گفتیم معدوم است فی ذهن الانسان، وارد شق بعدی میشه که اونم به طور مطلق نمیگیم درسته، اونم تفسیر خواهیم داد. پس اگر بگید که معدوم است و قرضتون این باشه که معدوم از فی ذهن الانسان و فی ذهن مبادی عالیه، غلط گفتید، باطل گفتید. اما اگر بگید منظورم اینه که معدوم از فی ذهن الانسان، میفته تو شق بعدی که باید بعدن بحثش کنیم که منا با یه فرض درسته بنا یه فرض باطل. پس شق اول بحثش تمام شد، فرض اول بحثش تمام شد که ذهن عام باشد، شامل مبادی عالیه هم بشود. در چنین حالتی گفتیم که در یک فرض حکم باطل است، در یه فرض دیگه میره تو شق دوم که باید بحث کنیم. حالا وارد شق دوم میشیم. بله، حالا بذارید من مطلب ایشون تمومش کنم. مطلب شما یه مطلب جدیدیه، اونو باید بعدم بحث کنیم دربارش، اشکال بر حرفای ایشون نیست، یه مطلب جدیدی که اون باید بشستگی بشه، ولی حالا حرفی نیست، شک تموم بشه. اما شق دوم، فرض دوم اینه که ما ذهن رو یا وجود ذهنی رو عبارت بگیریم از وجود در ذهن انسان تنها. ارتسام در مبادی عالیه رو ما وجود ذهنی قرار ندیم. بنابراین دو حالت باز پیش میاد، یکی این که وجود ذهنی رو عبارت میدونیم از حضور شی به کنه، یکی وجود ذهنی رو عبارت میدونیم از حضور شی سوا اون کانه به کنه یا به وجه. این دو حالت واسه داریم. اگر مرادمون از وجود ذهنی حضور شیء به کنه باشد، باز میتونیم بگیم که ماهیت وجود ندارد ذهنن یا وجود ندارد مطلقاً، چون که ماهیت در ذهن، کنه ماهیت در ذهن بشر نمیاد، کنه ماهیت ها در ذهن بشر نمیاد، حتی ماهیت خودش که از همه بهش نزدیکتره در ذهن بشر نمیاد. بنابراین میتونیم از همه ماهیات نفی وجود ذهنی کنیم، یعنی نفی حضور بالکنه کنیم، مشکلی نداره و قضیه صادقه. اما اگر وجود ذهنی رو اینطور معنا کردیم، معنا کردیم به حضور شیء، قید به کنه ها نیوردیم، گفتیم که وجود ذهنی یعنی حضور شیء، چه حضور بالکن و چه حضور بالوجه. خب در این حالتی بازم نمیتونیم سلب وجود ذهنی بکنیم، نمیتونیم حکم به سلب کنیم، زیرا که همون وقتی که من دارم سلب وجود ذهنی میکنم، دارم ماهیت رو تصور میکنم، و فرض اینه که تصور لازم نیست تصور رو بالکن باشه، کافیست اگر تصور رو بالوجه باشه، و من این تصور رو بالوجه رو دارم، پس وجود ذهنی حاصله. چطوری میتونم نفیش کنم؟ نفی کنم خلاف واقعه. پس تمام مباحث تمام شد، روشن شد که کجا خلاف واقع عرض داریم، کجا خلاف واقع نگفتیم. اگر وجود ذهنی رو عام کنیم به طوری که ارتسام در عقول مبادی عالیه هم شامل شود، نمیتونیم بگیم الماهیت و معدومتون ذهنن یا الماهیت و معدومتون مطلقن. خارجن میتونیم بگیم معدومه، ولی ذهنن یا مطلقن نمیتونیم بگیم معدومه، اونم در صورتی که در خارج معدوم باشه میتونیم بگیم معدومه. ولی در صورتی که ما وجود ذهنی رو اختصاص بدیم به انسان، اگر وجود ذهنی رو عبارت گرفتیم از حضور بالکن، میتونیم بگیم الماهیت و معدومتون ذهنن یا مطلقن. اگر وجود ذهنی رو عبارت گرفتیم از حضور به طور مطلق، قید بالکن ها نیاوردیم، نمیتونیم بگیم الماهیت و معدومتون ذهنن یا معدومتون مطلقن. این تمام تحقیق است که میشه شریف شده و تحقیق خوبیه. اما فرمایش شما اینو بخونم بعد فرمایش شما، اینو بخونم بعد فرمایش شما تشبیه کنم. فقال المحقق الشریف: ان کان ارتسام مفهومات در قوای عالیه وجودا ذهنیا لها، یعنی لون مفهومات، اگر این ارتسام، این چنین ارتسامی رو ما اسمش وجود ذهنی گذاشتیم، فلا یعنی فلا یعنی فلا یمکن ان یکون مطابقا للواقع، عبارتی که رایجی آوردیم بود، هل یمکن ان یکون مطابقا للواقع و صادقا، حالا میگه فلا یعنی فلا یمکن ان یکون مطابقا للواقع و صادقا، در صورتی که ما ارتسام مفهومات در قوای عالیه رو وجود ذهنی بنامیم. الا ان یراد تقیید، تقیید یعنی نه تقیید وجود ذهنی، چون فرضمون بر اینه که وجود ذهنی مقید به انسان نباشه، مقید به انسان نباشه بلکه مطلق باشه. پس مراد از تقیید، تقیید اون کلمه منفیتون و معدومتونه، مگر این که اراده شود تقیید به قوای بشری به این معنا که بگیم ماهیت منفیست در قوای بشری یا معدوم است در قوای بشری، که اگر اونطور گفتیم بحث بعدی میشه. نگیم ماهیت منفیست مطلقا چه در قوای بشر چه در قوای عالیه، بلکه بگیم منفیست در قوای بشر تنها. اگر اینو گفتیم وارد شق بعدی میشه که الان شروعش میکنیم، و الا، و الا ورود در شق بعده، و الا یعنی اگر ارتسام در قوای عالیه رو وجود ذهنی مفهومات ندانیم، بلکه وجود ذهنی رو اختصاص بدیم به ارتسام مفهومات در ذهن انسان، در این حالت دو شک اتفاق میفته، یکی فعن لم یکن تصور شی، این یکی، بعدن دو خط بعد و این کان جمیع تصورات شی. این دوتا فرض مال وقتی است که ما وجود ذهنی رو اختصاص بدیم به ذهن بشر و ذهن مبادی عالیه رو، حضور در مبادی عالیه رو وجود ذهنی ندونیم. و الا یعنی اگر حضور در قوای عالیه وجود ذهنی نباشد و وجود ذهنی اختصاص به ذهن بشر داشته باشه، دو حالت اتفاق میفته. حالت اول، فإن لم یکن تصور شیء به وجه ما وجودا له فی ذهن، اگر ما شیء را به وجه تصور کنیم، این تصور بالوجه وجود ذهنی نباشد، وجود ذهنی عبارت باشد از تصور بالکن، بل تصوره بکنه، بلکه وجود ذهنی عبارت باشد از تصور شیء بکنه. اگر اینطور مبنایی داشتیم، امکن صدق و ذالکل حکم، ذالکل حکم یعنی حکم به معدوم بودن ماهیت ذهنن یا خارجن، این حکم صادق است بلا ریب. چرا؟ چون کنه ماهیات در ذهن بشر حاضر نمیشه، پس وجود ذهنی پیدا نمیکنه. بنابراین میتونیم بگیم ماهیت در ذهن ما معدومه، یا وجود ذهنی معدومه، یا ماهیت مطلقا معدومه. ولی امکان، این فرض دومه، و امکان تمام تصورات شی، یعنی چه تصور بالکن چه تصور بالوجه، وجودن لشیء فی ذهن، همه هر نوع تصوری وجود ذهنی باشه، نه تصور کنه تنها، بلکه هر نوع تصوری وجود ذهنی باشه، در این صورت حکم به معدوم بودن و منفی بودن ماهیت ذهنن یا مطلقاً باطله. مگر یکی از سه راه رو بریم. راه اول، بگیم که ماهیت معدوم است ذهنن قبل از این که من حکم کنم، ولی در حین حکم موجود است. قبل از حکم یعنی قبل از تصور، قبل از تصور من این ماهیت وجود ذهنی ندارد. خب درسته که قبل از تصور وجود ذهنی نداره. یا بگم بعد از این که حکمم تمام شد، تصورم تمام شد، از ماهیت غافل شدم، به سراغ چیزی دیگه رفتم، این ماهیت وجود ذهنی ندارد، اینم درسته. قبل از حکم بگم وجود ذهنی نداره، بعد از حکم بگم وجود ذهنی نداره، درسته. این دوتا. سوم این که بگم در بعض از حال وجود ذهنی نداره، این ماهیتی که الان من تصورش کردم در ذهن من وجود ذهنی داره، در بعض از حال دیگر که به این ماهیت توجهی ندارن وجود ذهنی نداره. یک چنین سه حکمی داشته باشم، درست و الا باطل. پس اگر وجود ذهنی عبارت باشد از ارتسام صورت به هر نحوی در ذهن، ما نمیتونیم بگیم الماهیت و معدومتون، مگر به این سه لحاظ. یکی این که بگیم قبل از این که من حکم کنم معدومتون قبل از تصور من، دوم این که بگم معدومتون بعد از تصور من، سوم این که بگم معدومتون فی بعض الاحوال. و این کانه، ولی اگر تمام تصورات شی، چه تصور بالکن چه تصور بالوجه، وجودن له وجود شی باشد فی ذهن، احتیج فی تصحیح ذلک الحکم، یعنی در تصدیق این حکم و تصحیح این حکم و مطابق قرار دادن این حکم با واقع، حکم یعنی حکم به سلب وجود ذهنی ماهیت، در تصحیح این احتیاج داریم. الا تغییدهی، یعنی تغیید الحکم، به زمان سابق علیه، یعنی علی الحکم، یعنی مقید کنیم حکم رو به زمان سابق، بگم قبل از این که من حکم کنم، قبل از این که من تصور کنم وجود نداره. او لاحقن، یا مقید کنم به زمان لاحق به حکم، بگم بعد از این که من حکم کردم و حکمم تموم شد، تصورم برداشته شد، غافل شدم، این دیگه وجود ذهنی نداره. سوم، او به بعض الاذهان، یعنی مقید کنم حکمو به بعض اذهانی که تصور نکردن وجود، تصور نکردن این ماهیت رو. در این سه حالت میتونم بگم ماهیت معدوم از ذهنن یا معدوم از مطلقن، ولی در حین حکم یا مربوطه یا حکمی که مربوطه به ذهن خودم باشه، نمیتونم نفی ماهیت و سلب ماهیت کنم. اگر نفی کردم مطابق نفس الامر است. خب این جوابی میسه شریف بود از این سوالی که داریم، و روشن شد که در بنابر جوابیشون در بعضی فرضها الماهیت و معدومتون مطلقا یا ذهنن غلطه، در بعضی فرضها درسته، در فرض کمتری درسته، در بیشتر فرضها باطله. اما فرمایش شما که ما بخواهیم با نفس الامر مطابق کنیم و نفس الامر نفس و شیعه باشد یا نفس الامر عقول عالیه باشد. اگر مرادمون از نفس الامر عقول عالیه باشه، که وقتی میگم این موجود نیست خارجن و ذهنن، معناش اینه که خارجن در خارج موجود نیست، در ذهن منم موجود نیست، نفس الامرم که عقله حکم میکند به این که در این دوتا موجود نیست، چون در عقل موجوده ولی در ذهن من موجود نیست، اونم به شرطی که باز عرض کردم وجود ذهنی من رو وجود کنه بگیرید، یا الا وجود وحش بگیرید، بازم نمیتونید بگید در ذهن موجود نیست. اما اگر بگید فی نفس الام یعنی فی نفس خودشه، چه فی نفسه وجود ندارد، فی نفسه وجود ندارد، وجود ذهنی ندارد، باز همین مباحث مثل شریف درست میشه. فی نفسه وجود ندارد یعنی خودشو نگاه کنی وجود ذهنی نداره، باز بحث میکنه وجود ذهنی یعنی چی. وجود ذهنی یعنی ارتسام در مبادی عالیه، یا وجود ذهنی به معنای ارتسام در ذهن انسانه، بازم در ذهن انسانه بلکن یا بلبچه، همین مباحث دوباره پیش میاد. پس اگر بگیم مراد از نفس الامر نفس شیعه، الامر فی نفسه، الشیء فی نفسه، این مباحثی که میشه شریف کو پیش میاد، اگرم بگیم مراد از نفس الامر عقل فعال، اون وقت میتونیم بازم با همین مباحثی که میشه شریف کو میتونیم مشکل رو حل کنیم. ظاهرا خیلی فرقی بین کلام شما و میشه شریف نیست.